بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل كربهم أجمعين. در بحث نسخ و تخصیص بودیم و در صورتی که خدمت شما عرض کنم معلومه تاریخ بودن زمان خاص و عام و در اون فرضی که مثلا اشکال صور بود که عام خاص بعد از عام آمده باشه ولی وقت عمل به عام هم رسیده باشه، در این حالت آقای مظفر یه توضیحی داد که بر اساس اون توضیح بشه یه تصویر ارائه کرد که در اون تصویر باز ممکنه مقالبه تخصیص بشه. اون توضیح هم مبتنی به این بود که ما حکم عام رو حکم واقعی ندونیم، حکم سوری بدونیم که برای مصلحتی جعل شده و مصلحتی هم اقتضا می‌کرده که فعلا خاصش نیاد و فعلا هم عمل به عام بشه. اگر حکم عام رو به این شکل ببینیم اون وقت خاص واقعا میتونه تخصیص او باشه. بله، اگه حکم عام و یه حکم واقعی تابع مصلحت بدونیم، یعنی تمام، یعنی عمومیتش مصلحت داشته، خاص هم اون تخصیص مصلحت واقعی داشته، اگر این اتفاق بیفته باید قالب نسخ بشیم. که مظفر فرمودن بله اگه هر دو رو حکم واقعی بدونیم قطعا نسخه، اما راه حلی داریم، اونم اینه که بگیم نه حکم عام اصلا حکم واقعی نیست، حکم سوری. حالا بعد اینشون توضیح میده که میگه اصلا عموم خطابات شارع هم به این شکل. بعد حالا اینجاشو که رسیدیم که هنوز نخوندیم، ایشون گفت اگر تونستیم معین کنیم که به چه شکل نسبت عام، اون عام چطور اینجا وضعش و آیا ناظر به مصلحت واقعی یا نه، که هیچ. اگر نتونستیم معلوم کنیم لو دار الامر بین این که نسبت این عام با خاص نسبت دو تا حکم واقعیه یا نه، عام یه حکم سوریه ظاهریه و خاصه که حکم واقعیه، اگه در این حالت قرار گرفتیم که اینجا دیگه سوال دوران بین نسب و تخصیصه، اینجا باید چه کار کنیم؟ اینجا ایشون باز میفهمد به حمله باید تخصیص کنیم. چرا؟ ایشون میفهمد اصالت العموم کشف از مراد جدی میکند. این دقت کنید، اصالت العموم کشف از مراد جدی متکلم میکنه. ما هم گفتیم مراد جدی متکلم میتونه هم حکم سوری ظاهری باشه، واقعا خواسته حکم سوری رو بگه، و هم میتونه حکم واقعی باشه. ایشون میگه اصالت العموم بیشتر از اینو ثابت نمیکنه که مراد جدی متکلم اینه، اما اینو ثابت نمیکنه که مراد جدی متکلم طبق مصلحت واقعی انشا شده یا نه، یا سوری. لذا نهایت چیزی که اینجا میتونیم داشته باشیم همون اصل مراد جدی متکلمه که با سوری بودن حکم قابل جمعه و اینجا میتونیم قائل به تخصیص بشیم، نه نسخ. عبارت رو ببینید که بتونیم تمامشم کنیم. و اما لو دار الامر بینهما اذ لم یقم دلیل علی تعین احدهما فایهما ارجح فی الحمل، در این حالت کدومشون مرجحن، آیا باید حمله بر نسخ کنیم یا تخصیص؟ فنقول الاغرب الى الصواب هو الحمل على التخصيص، بهتره که تو این حالت هم باز قالب تخصیص بشه. ایشون حالت اول که اصلا تقارن عرفی داشت که شو تخصیص، حالت دوم که خاص بعد از وقت عمل نیومده بود باز شو تخصیص، تو این حالت که خاص بعد از وقت عمل آمد ایشون باز میخواد بگه تخصیص. ول وجه فیه، این وجه دقت کنید مهمه بعدا کارش داره، ان اصالت العموم به ماهیه، خود اصالت عموم لا تثبتو لا تثبتو اکثر من انما یظهر من الان هو المراد الجدی للمتکلم. تنها چیزی که این ته چیزی که ثابت میکنه چیه؟ اینه که اون چیزی که ظهور جمله است و ظهوری که از جمله فهمیدیم مراد جدی متکلمه. خب مراد جدی. ولا شک ان الحکم السوری الذي نسميه بالحکم الظاهری، و قطعا اونم حکمی هم که حکم سوری بود اونم مراد جدی متکلم، اصلا مولا خواسته او حکمو بگه به خاطر یه مصلحتی. این حکم کل واقعی، بنویسید کل حکم الواقعی، مرادون جدی للمتکلم، اینم مراد جدی متکلم. چرا؟ لأنه مقصودون به تفهیم این مراد جدی چی بود؟ این بود که اون آقای متکلم اراده قصدی کند. اینجا هم مقصودون به تفهیم، اصلا خواسته همینو بفهمونه، خواسته این عامه رو بفهمونه، لمصلحت اقتضت بگه دلیلی، ولی حکمش سوریه. فالعام لیس ظاهرا الا فی ان المراد الجدی هو العموم. ته اون چیزی که عام به ما میده چیه ها؟ این که مراد جدی چیه؟ عمومه. اما این عمومه حکم واقعی یا ظاهری؟ اینو دیگه عام به ما نمیده. سواء کان العمومه حکما واقعیا او سوریا. یه بار دیگه حکم سوری رو بگم، من نگرانم که حکم سوریه چیه دوستان؟ حکم سوری هم حکمیست که امر کردن بهش مصلحتی داره. مولا اصلا دوست داره بگه برو آب بیار، آیا الان تشنگی داره؟ نه، مصلحت واقعی اون شکلی توش نیست، مصلحت در امره، من نه در مأمور، مصلحت در جعله، اینجا نوشتم نه در مجعول. مولا اصلا دوست داره که بحث حکم زکات، بحث اکرام علما، اون بار گفتم پخش بشه تو جامعه، یعنی عالم ارزش پیدا کنه، لذا اصلا تخصیص لاحکم الفساق نمیاره، عموما میگه اکرم العلماء، میخواد اصلا این رواج پیدا کنه، بعدها میگه لاحکم الفساق. حالا این اکرم العلماء آیا مراد جدی متکلمه؟ بله، اون میخواد اصلا عموم برسونه به ما، گرچه در مجعول مراد جدی این نیست، ولی اینجا خودش عام مخواسته بیان کنه. چرا؟ تا مردم عمومی حس کنن، عمومی بفهمن و کلیت علم براشون مثلا اهمیت پیدا بکنه. حالا یه گیری ها، بعدا اینو باید ببینیم با مراد جدی اون اصالت ظهور چطوری میخواییم جمع کنیم. ظاهرا قبلا این بود که من متکلم گردن مخاطب میگذاشتم که چی، درسته که اینو داره مراد جدی میگه، ولی داره این رو به عنوان یک امر واقعی هم میگه. یعنی وقتی میگه اکرم العلماء، من آماده عملم، من برداشتم از اکرم العلماء چیه؟ این که مولای من واقعا اکرام همه علما رو میخواد، نه اینکه واقعا اینو گفته، واقعا اراده کرده از عموم را. اینجا انگار یک تفکیکی داره به وجود میاد، بعد ببینیم بعدا چه اتفاقی برای این تفکیک میفته. نه تشکیکی نیست، ایشون میگه مراد جدی همونه، متعلق مراد جدی یا میتونه سوری باشه یا میتونه واقعی باشه، اینو ثابت نمیکنه اصالت اون، ولی مراد جدی هست. مولا واقعا میخواسته عامو بگه. چرا؟ به خاطر مصلحتی، مصلحت در امر. همینه مراد جدی از تخاطب. میگه ایشون میگه تهش همینه که طرف مقابلت ولو داره دروغ میگه، اینو اراده کرده، ولو داره مخصص بعدا میخواد تخصیص بده، الان اینو میخواد اینه. حالا این میگم عرضم این بود که این با اون فضایی که ما تو اصالت العموم درست کردیم جور در میاد، که ما گفتیم یه ظهور در عام داریم، یه حجیت در عام، و ما اون ابتدایی که به عام برخورد میکنیم هنوزم خاصی نیومده، واقعا ازش هم ظهور رو میگیریم هم حجیت رو، و واقعا اندل عرف. حالا اینو بعد تحقیق کنیم روش، شاید اینطور نباشه که اینو بفهمی که مولا بله اکرم علما همه علما رو قصد کرد بل بیان، نه، این از این منتهی میشیم به این که واقعا اکرام علما مصلحت داره همشون. بعد این تفکیک چی میشه اینجا؟ سواء کان العموم حکما واقعی او سوریا، اما ان الحکم الواقعی فلا یقتضی الظهور ابدا. ظهور مقتضی حکم واقعی نیست تا ابد. فلا یقتضی الحکم الواقعی الظهور ابدا. ظهور مقتضی حکم واقعی نیست هرگز، حتی یثبت به اصالت العموم. ایشون میگه چه کار با حکم واقعی داره ظهور رو فهمید؟ اصالت العموم نسبت به بیانه، آیا این بیانی که مولای من کرد اراده کرد همش رو یا نه؟ داره تحکیمش میکنه اینجاها، میگه شما چی کار به واقع دارید؟ بس من لفظیه، ته واقع من چی؟ اینجا همون واقعی که دلالت تصدیقی گفتم، یعنی در سوق نفس مولا اراده جدی نسبت به این بیانش وجود داشت. حالا این اراده جدی نسبت به این بیان آیا گره میخوره به مصلحت واقعی خارجی؟ یا گره بخوره نه مصلحت امر. اینو که نمیتونیم ثابت بکنیم با اصالت روم، اصالت روم تهش مراد جدی رو ثابت بکنه. و حتی مولا وقتی داره به خاطر یه مصلحت امری امر میکنه، ولو تو مأمورش مصلحت نباشه، میگه برو آب بیار، ولو آب خود آب آوردن مصلحت نباشه، آب توش مصلحتی نباشه، اون رفتن این عبد مصلحت داشته باشه. آقای مزفر میگه اینجا مراد جدی باز، مراد مولا باز مراد جدیه. وقتی میگه برو آب بیار، واقعا داره اراده جدی میکنه از برو آب بیار، شوخی نمیکنه. اما این حکم شد به واقعی لزوما نیست. بله؟ یعنی حکمی که ناظر به واقع عالم انشاء شده باشه نسبت مصلحت واقعیه غیر اعتباری خارجی. بله، مصالح و مفاسد که دیگه اعتباری نیستن، اندل و غلائی نیستن دیگه. که همین بیان شاید حرف مظفر رو نزدیک تر کنه که اصالت اون تو حریم اوغلاست. اوغلا که بیشتر از این نمیخوان، نمیتونن بفهمن از لفظ که جانا شرع
مثلا
الان مظفر میگه اکثر عمومات شرعی اینطوریه،
فقط جعلی،
نه فقط، نه که همش جعله ها، عمومیتش جعل، عموم تخصیص های منفصلشون اینطوری قائله. همین عبارتی که الان میخوایم بخونیم، نه نه ببینید، آره احسن، اونم این هم حرف خوبیه. ما تا قبل از این که خاص بیاید، ببینید دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که وقت عمل رسید، اگه خواسته بیاد که قطعا مراد جدیش در عام مخصص. یعنی اینجا ما انگار دو تا مراد جدی داریم. بحث اینه که یه عامی آمده وقت عمل رسیده بعد خاص، تو این حالتی، تو این حالت یه مراد جدی دیگه هم برای عامه درست میکنه که این مراد جدی در عام غیر از اینها. ببین
دو تا مراد جدی،
عملا دو تا مراد جدی. یعنی یه بار، یعنی یه بار مولای من توجه داره به امر کردنش، یه بار توجه به مأمورش داره. توجه به مأمور که میکنه قطعا همه افراد رو نمیخواد، فقط از 100 تا 80 تا رو میخواد. توجه به امر که میکنه قطعا اراده میکنه که 100 تایی حرف بزنه. چرا؟ لمصلحت اقتضت، همون بحث علم مثلا میخواد گسترش بده و فلان اینها. حالا اون عموماتی که ما تو شهر داریم اگر تخصیصش اومده باشه که قطعا مرادیه در عام مخصصه، اگه میبینیم وقت عمل وسطش رسیده میتونیم فرض رو مطرح کنیم که مولا برای مصلحتی اون عام گفت، با اینکه یه عده بعدن اصلا به عام عمل کردن بدون اینکه تخصیص رو ببینن. چه مصلحتی؟ یه مصلحتی که توی جعل از طرف مولا برای تشریعه، برای گسترش دینه. لاسی اما ان المعلوم، همین سوالش بحث شما رحمتی، من طریقت صاحب شریعه هو بیان العمومات مجردتاً قرائن تخصیص. حالا جالب اینه که عموم لسان شارع اینه که عموماتو میگه و اصلا لسان تخصیص هم نداره، مثل اوفو بالعقود، اوف همین عقد بدهند. و یکشف المراد الواقعی منها به دلیل منفصل، با یه دلیل منفصلی مراد جدی و نسبت به افراد میفهمیم. حتی اشتهر القول به انه ما من عام الا وقت خود کما سبق، که تو بحث قبل هم داشته جان. باید بگیم بله. ایشون میگه بله، ایشون میگه اگر مطمئن شدیم که او مصلحت واقعی توش بود که میشه نسخ. خب اگه لو دار الامر شد میگیم تخصیص، با چه بیانی؟ با این بیان که اون این حکم سوری، نه که کل اون عموم علکی سوریه ها، نه، این عمومیتش، این که مولا از اول نگفت اکرم العلماء العدول، بلکه گفت اکرم العلماء. بله،
مثلا بگیم
حکم
سوری یه جا دو جا،
نه اینه که راهی نده. ببینید اینا یه بحثی که داریم، میدونید چه بعضی اتفاقات تحت فشار اتفاق میفته تو اصول، مثل مراد، مثل اطلاق مقامی. خب وقتی که اون اتفاق میفته، میبینید اینجا اصولی چی کار میکنه. مثلا قاسم مظفر باز همیشه میخواد سازمان بده، اینطوری هم نشه تحت فشاری بشه. بعد این بیانی که داریم میکنه داریم توی فقه، اصلا نسخ و تفسیر بذار کنار، این که ما مصلحت در جعل داشته باشیم معنا دارد، مصلحت در اصل فقه، مصلحت در جعل. اما اینجا ایشون میگه ببینید من صور مفروضی اینجا دارم که یکیش معونش کمتر. اونی که معونش کمتر کدومه؟ تخصیص. با چه بیانی؟ با بیان حکم سوری. ایشون میگه من گیر افتادم الان بین عام و خاصی که وسطش عمل شده، یه فرضم نسخه یه فرضم تخصیص. اون چیزی که حاکم در باب عام و خاص اصالت العمومه، اصالت العموم تصویر نسخی رو نمیتونه ثابت کنه. چرا نمیتونه ثابت کنه؟ چون نمیتونه ثابت بکنه که علاوه بر این که مراد جدی حکم واقعی هم هست. اما اصالت العموم تصویر حکم سوری رو میتونه ثابت کنه. لذا من قائل به این میشم. تو اصول این خیلی زیاده. یکی از دلایلش اینه که بحثای اصولی منظم و منقح و یک دو سه جلو نمیره و این تفاوت فاحش کاری که امام در اصول انجام داده با بقیه. لذا توی تعبدی توسلی اصلا ایشون نمیرسه به اون مرحله دور و حل میکنه مثلا تمام میشه. توی خدمت شما که اصلا مطلق و مقید همینه، در چندین جا توی قسم رابع وضع همینه که یه گیری به وجود بیاد و شما تولیدی بخوای انجام بدی، اونم اشکال نداره ها. ببینید اگر الان بیان مظفر بیان تامیه، داره میگه ببینید من مقدمات ها میذارم یک دو سه، تنها صورت قابل توجیه این که این مقدمات درست بشن اینه که میشه تخصیص. بله. اصلا انگار یه چیز دیگه به وسط عام و خاص اینجا اضافه شد. یعنی ما تا قبل از این همش ناظر بود که وقتی مراد جدی در عامه یعنی همه رو میخواد مولا دیگه. اما زفر میگه اینو نگو، مولا واقعا خواسته اینو بگه، اما یا به خاطر این بوده که امر به کل اینا مصلحت داره، یا به خاطر اینکه کل اینا مصلحت دارن، میبینید، یا به خاطر اینه که اکرم العلماء این وجوب اکرامه مصلحت داره ولو علما توشون فاسق هم باشه، میشه مصلحت الجعل که میشه هم حکم سوری، یا نه یا خود اون علما برا شار مسئله ان بس میگه برو اونا رو به دست بیار، برو اکرامشون کن. تا حالا ما تطویر دومیه رو داشتیم، الان دفعه میگه هر دوشون میتونه مراد جدی باشه. چطوری ثابت میکنیم اونو که حکم واقعی؟ بله ما میگه تو بعد از تو تخصیص بعد از وقت حاجت گفتیم اینو دیگه، ما هم توی جای خلاف اصل داریم اینو میگیم. امام مظفر میگه راهی جز این نیست، ولی نسخ خلاف 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 اصله. ببین ایشون میگه یه پله تنزل، یه پله اول نکنه عام و خاص واقعی تمام شد. توی فرض ما این امکان نداره، معنا نداره این، چون عمل شده به آن قبل از حاجت. خب پله بعد دوران بین نسخ و تخصیصه. ایشون نشون میده نسخ یه پله پایین تر از تخصیص به حکم سوریه. نظام میگه اینو بپذیر، تخصیص به حکم سوری بپذیر. این تو بعضی بیانهایی تو فلسفه غرب هم هست، یه بیانی هست استدلال بر اساس بهترین تبعین. میگن اگر گاهی بین برای اینکه یک بیانی رو بتونیم ثابت بکنیم، حالا توی بحث متافیزیکی حتی توی بحث واقعی حتی فلسفی، برای اینکه ثابتش بکنیم سه چهار تا تفسیر برای این واقعه وجود داره، اون تفسیری رو بعد انتخاب کنیم که کمترین پیشفرض متافیزیکی رو داره. میگن این تفسیر بهترین تفسیره. بعد خیلی میگن خودش چیز مفصلی تو بحثای علمای ما هم سابق، مخصوصا توی اصول این زیاد بود، تو فلسفه هرگز نمادش اوردن بعضی ها ولی نیست، اما تو اصول خیلی این زیاد که شما گاهی در بین میبینید اینجا چند تا تبعین وجود داره از این اتفاق. یه تبعین نسخه، یه تبعین چیه؟ تخصیصه. آقای مظفر کم معونه ترین تبعین رو پذیرفت که تخصیص بود. حالا اونجا توی امور واقعی همینطوره، میگن وقایع توی عالم مثلا گاهی میتونیم شما چند تا تفسیر ازش داشته باشه، او تفسیر رو بپذیری که کمترین پیشفرض متافیزیکی داشته باشه. حالا اونجا بعدا تو اون بحثا به درد میخوره و اصلا ما بعد ببینیم که او یقین میده نمیده.
منات مقدم بر اون یک منات. مثلا با اکرم کلا علما یه جا دیگه میاد میگه لا تکرم القصا کلا عالما کان املا.
خب
بعد یه سال میگذره یه جا مثلا بعد یه سال هم هیچ اتفاق نیفتاد. بعد یه سال میام برمیگه برمیگه که میبینه عالمی یکی فاسق هم هست نه اون منات عالما رو چیز کنم که اکرام شدم یا منات
نه واقعا اینکه اینطوری نیست. بسیاری از تخصیص ها فقط ناظر به همون بالایی و اصلا خاص من ولی مثل تخصیص هایی که توی باب معاملات داریم نسبت به عفو العقود و نسبت به احل الله البیع، واقعا داره یه بیع مشخص رو میگه باطل، یه عقد مشخص رو داره نفی میکنه، نه اینکه عموم و خصوص من وجه بشه. اما حتی اگر من وجه هم بشه که من ارجاع دادم من وجه رو برید مراجعه کنید توی علم مجاز که اونجا چند حالت میشد، اگه من وجه هم بشه بعضی از حالاتش دقیقا به همین بحث ما برمیگرد. بله ربط پیدا میکنه به مناطیابی، ولی همش مسئله منات نیست. توی من وجه هم منطور ما داره کمک میکنه بهمون. لا تو کمل فساق اکنون علما لا تو کمل فساق به طور کلی، یعنی فسق منات عدم اکرام بعد با این بیانی که شما میگید، ولی لسان داریم لا تو کمل فساق عمومیه، اینا با هم میشن نامخاص من وجه. بازم اینجا برمیگردیم به همین مطلب، اگه تا قبل از این که اون لا تو کمل فساق به من عالم فاسق اکرام کرده باشم این همین بحث اینجا پیش میاد، این همین بحث به همین سوالا رو باید جواب بدیم، به همین دوران بین نسخ و تخصیص رو باید جواب بدیم که تکلیفش میشه. چیه حس کلامی که با او شدت نفذیری میشه؟ خب اینه که آیه مظفر ازش عبور کرده. یه لحظه دقت کنید، آیه مظفر نسخو پذیرفته که باطل نیست. آقا نگفت چون باطله ردش میکنم، فلذا اون نسخ باطله رو نمیگه ایشون. لذا هم یه سوالی باقی میمونه که آی مظفر به چه تصویری نسخ رو قبول کرده؟ آی سبحانی گفت تصویر من تخصیص ازمانیه از نسخ، تو برات آی مظفرم شبیه ای شاید پیدا میشد. خب اما به هر دلیلی آی مظفر از بطلان نسخ عبور کرده، حالا بین نسخ و تخصیص مونده. یعنی منظورتون اینه که اینو نخواهیم وارد دعوای نسخ و تخصیص کنیم؟
حالا اون که شما تحریرش میاد که اصلا میشه وارد این شاید دعوانه
نشیم،
ولی حالا الان که بشیم
خب
ظاهرین بحثه لفظی میشه یا مثلا آموخاسه یک
پولیش قطعا لفظیه. نه نه لفظی نه لفاظی ها، ناظر به لفظ، ناظر به ظهوره. منظورتون اینه؟ بله بله بله، ما اصلا از مسئله اصلا این مظفر داره همین حرف شما رو میزنه، میگه من از این که بخوام حکم واقعی رو پیدا بکنم گذشتم، اون واسطه طول اون در نمیاد. خب اما نسخ ناظر به اینه که حکم واقعی من در عموم داشته باشم، او قابل اثبات با اصالت العموم نیست، اون قابل اثبات با اصالت العموم نیست، برای همینه که من قابل به تخصیص میشم، برای همین من قابل به تخصیص میشه. حالا یه سوال، آیه مظفر گفت اما لو دار الامر، بالا گفت اگه ثابت بشه که حکم واقعیه که نسخه، اگه ثابت بشه که سوریه که تخصیصه، اما لو دارن اما بازم تخصیص. اونجایی که ثابت میشه حکم واقعی با چی ثابت میشه؟ آیا این مظفر با این بیانی که الان ارائه کرد راهی به این داره که اصلا بتونه حکم واقعی رو از سوری تشخیص بده یا نه؟ اگه داره یعنی یه راهی غیر از اصالت العموم، یه بیانی غیر از اصالت العموم، دعوا هم سر نص نباید باشه. اگه نص باشه اصلا دورانی پیش نمیاد، یا فهم منحصرش کنیم به نص. این هم یه سوالیه که آقای مظفر با چه بیانی میخواد توی اون حالتی که میگفت اگه انثبته که تمامه، که تمام مصلحت مال حکم واقعی مال عامه. ایشون اینطوری گفتی گویا اگه این ثابت بشه که دیگه عام خاص هر دوشون حکم واقعی میشه نسخ، اگه ثابت بشه که عام سوریه میشه تخصیص، اما لو دار الامر اگه دوران پیدا بکنه امرمون، اینجا دوران بین نسخ تخصیص. ما باز ایشون میگه قائل به تخصیص میشیم. چرا؟ چون اصالت العموم اثبات حکم واقعی بودن نمیکنه، اثبات مراد جدی میکنه. و علیه فلا دلیل من اصالت العموم الا ان الحکم واقعی، بر اساس اون چی که گفتیم هیچ دلیلی از جهت اصالت العموم نداریم که حکم واقعیه. حتی نلتجی الی الحمل علی النسخ، تا به واسطه اون التجا کنیم به او و حمل کنیم کلام رو بر نسخ. بل ارادت الحکم الواقعی من العام علی ذلک الوجه. ایشون هم سوالی که من گفتم داره توضیح میده، این که مولا از عامی او حکم واقعی رو اراده کرده علاوه بر اصالت العموم، یحتاج الی معونت بیان زائد اکثر من ظهور. پس این مدفع جواب داره، ایشون میگه بله با بیان دیگری اگر بیاید از طرف شارع میتونیم ثابت کنیم که اون عامه حکم چیه؟ حکم واقعیه. ولی اجل هازا قلنا ان الحمل على التخصيص اقرب الى الصواب من الحمل على النسخ و ان كان كل منهما ممكنا. از اینجا بود که گفتیم در این دوران حمل بر تخصیص اولاست بر حمل بر نسخ. حالا جالب چیه دوستان؟ با همون سوالشون بیانی کرد که مسئله رو حل میکنه، انگار دوباره بس برگشت به چیز اصالت الاطلاق. ایشون میگه نسخ بیان زائد میخواد، اصالت العموم رو هر دو جاریه، نسخ بیان زائد میخواد. یعنی چی؟ یعنی بعد مولا یه بیانی از جانبش بیاد که اون دلیل عامه حکم واقعیه ها، اما تخصیص نیازی به این بیان بگو نداره، لذا معونه تخصیص کمتر از نسخ. لذا اگر بیان زائدی ندیدیم و شک برای ما پیش اومد چه اتفاقی پیش میاد؟ قالب تخصیص میشه. حالا این باز برمیگرده به اطلاق یا نه؟ ببینید من از اول عرض کردم نسخ و کل باب عام و خاص وقتی بیاریم در ظرف تصدیق، همیشه پای شروط دلالت تصدیقی و پای مقدمات حکمت و پای اطلاق در میان هست. انشاءالله میخوام برسیم به اطلاق، ببینید اونجا چه وضعی داره پیش میاد. از صورت ثالثا اذا کان معلوم ای تاریخ و تقدم خاص و هازی ایزان علی صورته. این آسونه، بریم بخونیمش. آقا هر دو معلوم باشه تاریخشون، ولی خاص قبل از آن بیاد، اول لاتکرم الفساق بیاد، بعدها اکرم العلماء بیاد. اول صورت اول، این صورت سوم، ایر دل آمو قبل وقت العمل بالخاص، هنو اصلا نیاز به عمل به خاص نشد، آم میاد. فلا یم بقل اشکار فی کنن خاص مخصص، اینجا که دعوا نداریم اصلا، اینجا خاص مخصص با اینکه اولم اومده و یه کلام واحد در نهایت داریم هیچ مشکلی هم نداریم. اثانی ایرد بعد وقت العمل بالخاص، مولا گفته لا تکرم الفساق لا تکرم العلماء الفاسقین، عالم فاسقم دیدم اکرامشم نکردم، فردا آمد یه بیانی که اکرم العلماء اکرم العلماء. آقای مظفر میگه اینجا بعضی احتمال نسخ دادن، ایشون میگه اینجا نسخی نداریم، ایشون میگه اصلا این تأخیر بیان از وقت حاجت نیست، تقدیم بیان از وقت حاجت. چون وقتی میگه لا تحکم العلماء الفاسقین، منم الان یه عالم فاسقی اومد جلو، خب اکرامش نمیکنم دیگه، مشکلی پیش نمیاد. اون مال زمانی بود که مولای عامی میگفت، این عام شامل همه میشد، بعد من اونی که بعدن تخصیصم میخورد بخواستم اکرام کنم، وقت عمل میرسید، اون وقت تخصیص که من میگفتم ای وای من که نمیدونستم اینو بعد اکرام کنم، ولی اینجا نه، اینجا میدونم اصلا خواسته اومده قبل از آن. ایشون میگه لذا در این حالت ما مشکلی نداریم. ایر ده بعد وقت العمل وقت العمل بالخاص فلا مجال لتوهم وجوب الحمل على النسخ من جهت قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجه. اینجا دیگه نمیتونیم به دلیل قبح بیان از تأخیر حاجت حتی احتمال نسخ بدیم. چرا؟ لانه من باب تقدیم البیان نه تأخیر البیان قبل وقت الحاجه. اصلا مولا بدون اینکه عامو بیاره اون اصل کاریه رو آورده، اون تخصیص رو قبلش آورده، اون خاص رو قبلش آورده که تو با هر عالم فاسقی مواجه شی دیگه بدون اکرامش نکنی، مشکلی دیگه نداره. اونجا چه اتفاقی میفته دوستان؟ خواهش میکنم بیاید توی بس. اونجا اکرم العلماء بود، من عالم فاسقم میرفتم اکرام کنم، یه سال بعد مولا گفت لا تکرم الفساق من العلماء. بعد گفتم ای وای من اکرامشون کردم چیکار کنم؟ سوال پیش اینجا که نه، چه لا تکرم الفساق اکرام نکرد، حل اصلا برام. از اول داره میگه این کارو نکن، اون نکنه من انجام نمیدم. ولا قبح فیه اصلا، تقدیم بیان که اصلا قبحی نداره بلکه از این جهاتی خوبه. و مع ذالک قیل بلزوم الحمل علی النسخ، با اینکه این اتفاق افتاده یه عده قائل شدن به چی؟ که اینجا باید قائل به نسخ بشیم. حالا مظفر میگه من حرفونا نمیخوام همینطوری هوا کنم، ببینیم چی منظورشون بوده. ولعل نظر هذا القائل، و کسی که گفته حمل علی النسخ کرده شاید منظورش اینه که حالا منتسب شیخ طوسی هم هست، شاید منظورش اینه الی ان اصالت العموم، اصالت العموم جاریتون. میگه وقتی عامه میاد اصالت العموم جاری میشه. یک، خب ولا مانع منها الا احتمال ان یکون الخاص المتقدم مخصصا، و مانعی اصالت عموم نداره مگر یک مانع، اونم احتمال اینه که اون خطاب اول که خاصه مخصص باشه و یه جلوی اصالت العموم اونو بگیره، و قرینتن علی العام، و قرینه باشه که مولا همه عام رو اراده نکرده. ولیکن ایزن یحتمل ان یکون منسوخاً بالعام، ولی احتمال مقابل داریم، شاید اون خاصه به واسطه عام چی شده باشه؟ نسخ شده باشه، منسوخاً بالعام. لذا یه احتمال احتمال مخصصیتشه، یه احتمال احتمال چیه؟ منسوخیتشه. این احتمال رو با هم دیگه رو دفع میکنن، و این احتمال دوم باعث میشه که احتمال اول که چیه؟ مخصصیت اون خاصه از بین بره و اصالتمون دیگه باقی میمونه سر جاش. لذا عاممون عام باقی میمونه، خاصمون هم خاص باقی میمونه، نسخ میشه میاد. فلا یحرز انه من باب القرینه، احراز نمیتونیم بکنیم که انه هش به کی میخوره ضمیرش انه. امتحاناتون خیلی آسون گرفتیم، خیلی از وجدان گرفتم. انه به کی میخوره؟ انل خاص من باب القرینه. فلا یحرز، احراز نمیشه که این خاصه از باب قرینه آمده. ولا شک ان الخاص المنفصل انما يقدم على العام لانه اقبل حجتین. چرا خاص مقدم بر عام میشه؟ چون خاص اقبل حجتین، ازهره، و قرین کجاست؟ لانه اقبل حجتین و قرینتون علی، چون خاص اقبل حجتین و قرینه است علل عام. و مع هذا الاحتمال لا يكون، ولی وقتی احتمال بالایی بیاد، احتمال نسخ اون خاصی بیاد، احتمال از بین رفتنش بیاد، لا یکون الخاص المنفصل اقوام فی الظهور فی العام بن العام، دیگه اگر او احتمال بیاد تمام زور بازوی این خاص رو میگیرد، دیگه نمیتونیم بگیم که او اقواست. آیا مظفر میگه نه اینطوری نیست، اتفاقا اینجا هم باید قائل به چی بشیم؟ به تخصیص عام بشیم. ایشون میگه اینجا اصلا از قبیل قرینه متصل است، چون وقتی عام میاد تو دیگه تو ذهنت قبلا اون خاصه رو اصلا اصالت عمومی جاری نمی کنی، این عام با خاص میفهمی که انه اونجا مخصص متصل داری. لذا حرف شیخ طوسی ایشون نمیپذیره، میگه اصلا اصالت عمومی نمیتونه جاری بشه اینجا. قلت الاسباب ایهمل علی یهمل علی تخصیص که صورت سابقه، ما میگیم تخصیص بهتره مثل صورت سابقه. چرا؟ لما تقدم من ان العمل لا يدل على اكثر من ان المراد جدي. ته اون چیزی که دلالت میکنه چیه آقای شیخ طوسی؟ حتی اگر اصالت العموم رو جاری کنی تهش چیه؟ مراد جدی عامه، نه اینکه حکم واقعی عام، مراد جدی عامه. ولا يدل اصالت العموم او العموم لا يدل في نفسه الا ان الحكم واقعی تابع للمصالح الواقعیت ثابتت للاشیاء به عناوینها الاولیه. ثابت نمیکنه که حکم شما واقعیه و تابع مصالح و مفاسد واقعیت، که اون مصالح و مفاسد ثابتند بر اشیاء به همون عنوان اولیشون، به عنوان فسق، به عنوان علم. اینطوری نیست. و انما پس عام چیه؟ و انما یکون العام ناسخا للخاص، زمانی میتونی عام و ناسخ خاص بگیری آیه شیخ طوسی، اذا کانت دلالته علی هذا النحو. کدوم نحو؟ واقعی باشه. اگه ثابت کنی عام حکم واقعی ثابته، میتونی عام رو ناسخ خاص بگیری. و الا فالعمومات الواردت فی الشریعه علی الاغلب لیست کذالک، اکثر عموماتی که در شرع داریم اینطوری نیستن که یه بیانی داشته باشه که داره واقع رو نشون میده. و اما احتمال النسخ فلا یقلل من ظهور الخاص فی نفسه قطعا. شما میخواستی با احتمال نسخ بزنی خاص رو خراب کنی، بگی خاصه دیگه زورش کم میشه. ایشون میگه احتمال نسخ که اصلا ظهور خاص رو کم نمیکنه، احتماله. چطوری میخوای با ظهور مقابله کنی با احتمال؟ کما لا یرفع حجیته فی ما هو ظاهر فی، همونطور که حجیت خاص رو هم از بین نمیبره، سر جاش باقی میمونه. فلا یخرج احتمال النسخ چی رو؟ الخاصه. احتمال نسخ خارج نمی کند خاص را، ان کونهی ان کون خاص صالحا لتخصیص العام، که خاص بتونه عام رو تخصیص بزنه. پس آقای شیخ طوسی به نظر من مزفر، خاص زورش سر جاش باقیه، قرینه است علل عام و عام تو تخصیص میزنه. پس تو این حالت هم عام مخصص داری نه نسخ. فیقدم علی فیقدم الخاص علل عام لانه اقوا فی نفسه ظهورا، چون که اصلا از جهت ظهورم قوی تر. بل یمکن یقال، بریم بالاتر، ان العام لاحق للخاص. آیه باقر اینجاست، عام لاحق برخاص لا ينعقد له ظهور فی العموم. خیلی بحث خوبی، اصلا از اول در عموم ظهوری پیدا نمی کن. چرا؟ الا بدویان به نسبت الا من لا یعلم به سبقه خاص. فقط ظهورش بدویه. برای کی؟ برای کسی که نمی دونست، خبر نداشته. مولا قبل از این گفته لا تکرم فساق العلماء، ولی برای کسی که او بیان و خبر داشته بعد این عامه میاد، این عامه اصلا دیگه در عمومیتش ظاهر نیست. لجواز ایعتمد المتکلم فی بیان مرادی الا سبقه، چون متکلم میتونه اعتماد کنه به سبق اون بیان، بگه من قبلا اونو گفتم، اینو با اون بفهم. فیکون المخصص السابق کالمخصص المتصل او کالقرینه الحالیه. مخصص سابق میشه مثل مخصص متصل یا قرینه حالیه. فلا یکون العام ظاهرا فی العموم، دیگه با این بیان اصلا عام در عموم ظاهر نیست که بخوای از ظهورش استفاده بکنی اصالت العموم رو، بعد اصالت العموم استفاده بکنی حکم واقعیو. کل استدلالت مینه زیر سوال، حتی یتوهم انه ظاهر فی ثبوت الحکم الواقعی. یه سوالی باقی میمونه، اونم اینه که آیا واقعا وقتی که عام بعد از خاص میاد میتونیم تخصیص متصلش کنیم؟ خب مولا چرا آمده عام رو بعد از خاصه گفته؟ نمیتونیم اینو تأسیس یه حکم بگیریم؟ این نزدیک میشه به تخصیص. تو ذهن اونا ظاهر عرفی این که مولا یه چیز میگه، میگه علمای فاسق رو اکرام نکن، بعد یه سال میگه همه علما رو اکرام کن. تو ذهن اونا چی در میاد؟ این که دیگه عمد اون حکم اولی به پایان رسید، از این شاید قرینه خودش باشه برای اینکه عام دومی ناظر به حکم واقعیه. شاید اینجا دیگه نتونیم حرف رو بزنیم که اینجا مولا میخواد مثلا مقام علم و اینا، نه یه بار زده مقام علم رو خراب کرد، گفت لا تکن فساق العلماء. لذا توی این حالت باید تأمل کنیم، شاید همین که مولا عامه رو بعد از خاص گفته یکون و قرینتن علا چی؟ علا اینکه عام دومی ناظر به حکم واقعیه و عمد حکم اول به پایان رسیده. لذا آی مزفر به این سادگی نیست جواب شیخ طوسی. از صورتان الرابعه و الخامسه، کی؟ زمانی که مجهوله تاریخ باشن یا یکیشون مجهوله تاریخ باشه. اذا کانا مجهوله تاریخ، عام و خاص مجهوله تاریخ باشن، او احد هما فقط کانا مجهوله، یکیشون مجهول باشه. فانه یعلم الحال فیهما مما تقدم. اینجا هم با بحثی که قبلا خوندیم میفهمیم. فیهمل علی التخصیص بلا کلام، حتی اگه مجهوله تاریخ هم باشن، اون که عامه اصالت العموم توش نهایتا دال بر حکم مراد جدیه، نه بر حکم واقعی. لذا چه اول اومده باشه چه آخر اومده باشه چی؟ فرقی نمیکنه و قابل تخصیص میشیم. و ولا وجه لتوهم النسخ لاسی ما بعد ان رجحنا التخصیص فی جمیع الصور، خصوصا که ما تو همه صور تخصیص رو مرجح کردیم دیگه. اینجا هم مجهوله تاریخ یا عام مقدمه یا خاص مقدمه، یکی از این برمیگرده به یکی از صور بالا. وقتی اونا رو حل کردیم اینم حل میشه. آقا معلومه سید مجهوله تاریخ معلوم نیست که عام اول اومده یا خاص. وقتی بالا رو حل کردیم، چه عام اول بیاد، چه خاص اول بیاد، چه با هم بیاد، در جمیع صور گفتیم تخصیص. اینجا هم برمیگرده به یکی از همون صور بالا دیگه، اینجا هم غالب تخصیص میشیم. و هذا واضح لا یحتاج الی مزید بیان. فردا ان شاء الله الرحمن وارد باب مطلق و مقید میشیم.